أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بحث قبلی که پیرامون دعا بود احیانا مسائلی رو هم به دنبال داشت، ولی در اثر این فاصله زیاد شاید به اون مسائل فرعی نپردازیم و اگر مناسبت هایی پیش آمد ممکن است اون مسائلی که مربوط به دعاست و گفته نشده است در اون مباحث بعدی مطرح بشود. در اصل صوم تعبیر به کتب علیکم فرمود که یک تکلیف الزامی است، اما اونچه که در شبهای ماه مبارک رمضان حلال است و در روزها حرام از او به عنوان لکم یاد کرد، فرمود اهل لکم. پس اصل صوم را به عنوان کتب علیکم و سیام بیان فرمود چون حکم الزامی است. اما این گونه از امور که در شب ماه مبارک رمضان با رخصت بیان شده است فمود اهل لکم در قبال کتب علیکم. منظور از این احلال در مقابل تحریم است، چون تحریم انسان را محروم و ممنوع می کند از ارتکاب عمل، ولی تحلیل برای انسان راه باز می کند. حل در مقابل عقد است، چین که در مقابل حرمت هم هست. حرمت یعنی محروم شدن و محروم کردن، تحریم یعنی محروم کردن. احلال و تحلیل در مقابل تحریم است، یعنی راه برای شما باز است. منظور از لیلت و سیام شبی است که فردایش روزه گرفته می شود، نه اصطلاحاً لیلت و سیام به شبی که روز قبلش روزه داشتن اون بگوین، نظیر تعبیر رایج امروز که میگوین شنبه شب، یعنی شب یک شنبه را میگوین شنبه شب، یعنی شبی که روز قبلش شنبه بوده است. الانم که میگوین لیلت الصیام به این معنا نیست که شبی که روز قبلش صیام بود، بلکه شبی که فردای او صیام هست، به قرینه جمله های بعد که میفرماید این کارها برای شما حلال است. ثم اتم الصیام الی اللیل، از این که میفرماید ثم اتم الصیام الی اللیل، معلوم میشود شبی که فردای او میخواهید روزه بگیرید، نه شبی که روز قبل روزه داشتید. پس لیلت الصیام نظیر لیله جمعه، یعنی شبی که فردای او روزه است، نه شبی که روز قبلش روزه بود. این معنای لیلت الصیام است. و چون جنس مراد است، همه لیالی ماه مبارک رمضان و مانند اون رو شامل می شود. محرمات گاهی مخصوص روز هست، گاهی عام از روز و شب. گاهی یک عمل در خصوص روز حرام است و در شب حلال، گاهی چه شب و چه روز حرام است. این مربوط به اون عمل است. اگر عمل مخصوص روز باشد اون حرام هم در روز حرام است، و اگر اون عمل یک مدت مشخصی را به خود اختصاص بدهد اهم از روز و شب، اون عمل همونطوری که در روز حرام است در شب هم حرام است. بیان ذلک مسئله اعتکاف و مسئله احرام با مسئله روزه فرق دارد. اعتکاف یک عملی نیست که مخصوص روز باشد. ظرف اعتکاف این سه شبان روز است. همونطوری که معتکف روز در حال اعتکاف است، شب هم در حال اعتکاف است. محرم همونطوری که روز در حال احرام است، شب هم در حال احرام است. لذا محرمات احرام بین شب و روزش فرقی نیست. محرمات اعتکاف
بین شب و روزش فرقی نیست، ولی روزه یک عملی است در خصوص روز، در شب و روز نیست. یعنی اگر کسی روزه داشت همین که مغرب فرا رسید او شرعاً صائم نیست، گرچه به حسب ظاهر هنوز آب گرم افطار نکرده است، او نباید خود را صائم بپندارد. و اگر خود را صائم پنداشت و این چند دقیقه‌ای که از اذان مغرب گذشت اون را هم جز این نیت صوم قرار داد، این یک شبهه تشریع است. روزه او به مجرد فرا رسیدن اول مغرب منفطر است، نیازی به افطار او نیست. ولی استحباب و دستورات شرعی درباره افطار که گفتن با خرما افطار کنید یا با آب گرم افطار کنید یه مسئله دیگر است، وگرنه این شخص الان صائم نیست. پس عمل گاهی در خصوص روز است مثل روزه، گاهی در مجموع شب و روز است مثل اعتکاف و احرام. اگر عمل در مجموع شب و روز بود مثل اعتکاف، نظیر حکمی که در ذیل همین آیه آمده است، این مخصوص به روز نیست. لذا فرمود ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، یعنی تماس با زن و برخوردی که در حال روزه در حال اعتکاف حرام است، اون نحوه حرمت اختصاصی به روز ندارد. مادامی که شما در حال اعتکافی تو مسجد، تماس با زن به معنای مباشرت و مقاربت حرام است، چه شب و چه روز. و اما درباره خصوص روزه فمود اهل لکم لیلت سیام رفسو الانسایکم، یعنی سیام مثل اعتکاف نیست، گرچه معتکف صائم است، گرچه برای صائم در شب تماس جایز است، ولی یه حرمت دیگری است به لحاظ اعتکاف، چون که یک حرمت دیگری است به لحاظ مسجد. اگر کسی در مسجد معتکف بود، گرچه معتکف باید روزه‌دار باشد و گرچه برای روزه‌دار در شب رفس ایرانسا جایز است، اما از اون جهت که او معتکف است و از اون جهت که در مسجد است، خود کون فعل مسجد مانع از تماس است و خود اعتکاف هم مانع از تماس است. لذا اون چی که در صدر آیه بیان می شود با تحریمی که در ذیل آیه است، این از هم جداست. تحریم ذیل مربوط به اعتکاف است، تحلیل صدر مربوط به روزه است. ممکن است صائم از اون جهتی که روزه دارد، چون شب صائم نیست، رفس جایز باشد، ولی از اون جهت که معتکف است یا در مسجد است حرام باشد. اهل لکم لیلت الصیام، چی اهل؟ الرفث الی نسائکم. رفث یعنی میل، در اینجا چون با الی استعمال شده است، همون افضا و گرایش و میل مطرح است و این کنایه از اون مغاربت است. و تعبیر قرآن کریم تعبیر ادب هست. در روایات هم هست که ان الله سبحانه و تعالی حیون، یعنی با حیاست، خدا با حیا سخن میگوید. تعبیراتی که در قرآن کریم است همش کنایه است، منتها این الفاظ کنایی در اثر تکرر استعمال معنای صریح پیدا میکنند، وگرنه مس یا لمس یا رفس و مانند آن، هیچ کدام از اونها معنای مطابقی و صریح اینها مغاربت نیست، همه اینها معنای کنایی دارد. نظیر خود قائد، قائد که معنای مدفون است، قائد یعنی مکان پست. چون برای قضاء حاجت به یک جای پستی می رفتن که از ترشح مسون بمانند و از دید ناظران محفوظ بمانند، از اون محل کم کم به این عنوان یاد کردن. اگر در قرآن فرمود او جاء احد منکم من القائد، یعنی اگر شما از اون جای پایین بالا آمدید، یعنی جایی که برای قضاء حاجت رفتید بالا آمدید، کم کم این کلمه از بس تکرار شد خیال میکنن که اسم است برای اون مدفوع. و اصولا این معانی مستهجن و مستقبه که اسماء فراوان دارد سرش همین است. یکی از جهات این که این امور قبیحه اسماء فراوان دارد این است، که چند مدتی یک لفظی را از یک معنای قبیح به عنوان لفظ کنایی ذکر میکنن، بعد از یک مدتی این لفظ کنایی میشود صریح، اونگاه به فکر کنایه دیگر میافتن، یه لفظ دیگری را به عنوان کنایه از اون معنای قبیح یاد میکنن، اونم بعد از چند مدتی میشود صریح. از این جهت برای معانی قبیح الفاظ فراوان است. هم اونها که اهل حجوند دستشون در حجاب باز است و هم اونها که اهل حیا هستند راه اعمال ادب و حیاشون باز است که سعی کنن یه معنای دیگری را که معنای کنایی است انتخاب کنن، وگرنه هیچ کدام از اینها معنای صریح و مطابقی اینها اون مقاربت امثال ذالک نیست. اونم همین طور است. دخول، رفس، مس، او لامستم النساء همین طور است. بعدن کم کم در اثر تکرر استعمال به این صورت در آمده است. الان اگر چونچه یک لفظی معنای صریحش همون خواهد بود، با 14 قرن قبل خیلی فرق دارد. 14 قرن قبل یه معنای کنایی همراه با ادب و حیا بود، الان اونجور نیست. نه، هر دو معنای کنایی است. خب البته، اما هر دو معنای کنایی است. مثل قائت، او جاء احدکم من القائت، یعنی از اون مکان پس. الان یه معنای روشنی است از بس این لفظ در طی این قرون استعمال شد که معنای صریح پیدا کرد، وگرنه هیچ کدام از این الفاظ معنای صریحشون اون امور نیست. نه، قائت یعنی مکان منحت. تو شهر لوم هم که ملاحظه کردید اون جای گودی رو میگن قائد، برای اینکه از ترشح محفوظ بمانن و از دید آبران هم مسون بمانن، در هنگام قضای حاجت به یک جای گودی میرفتن، اون محل گود را میگن قائد. تعبیر قرآن است که او جاء احد منکم من القائد، یعنی اگر از جای پایین بالا آمدید که کنایه از قضای حاجت هست. یه بحث در این است که این احلال، احلال ابتدایی است که خدای سبحان بعدن مسئله رفسرات حلال کرده است، یا مسبوق به حرمت است، قبلا حرام بود و بعد حلال کرد. در بعضی از روایات ما این چنین آمده است که این کار قبلا حرام بود بعد حلال شد. بعضی از مفسرین این احلال را نظیر هل لکم صید البحر و امثال ذلک گرفتن که احلال ابتدایی است. ما اگر جز جز این آیات مبارک، این آیه مبارک رو بررسی کنیم، در کنار اون روایت هم قرار بدیم، شاید اون قول اول تأیید بشود که این احلال مسبوق به حرمت است، یعنی قبلا برای روزدار انجام این عمل حرام بود بعد تحلیل شد. گرچه خود اهل لکم لیلت الصیام به تنهایی شاید نظیره و اهل لکم صید البحر در قبال حرم علیکم صید البر، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در قبال حرمت صید بر، صید بر حلال است در حال احرام، این مسبوق به تحریم نبود تا نسخی باشد. در اینجا هم شاید اهل لکم لیلت الصیام نظیر اون باشد، نظیر اهلت لکم بهیمت الانعام و مانند اون. ولی شواهد دیگر به کمک اون روایت که علی ابن ابراهیم از امام صادق سلام الله نقل کرد، تأیید میکند که این عمل سابقه حرمت داشت، قبلا بر روزدار انجام این عمل حرام بود بعد خدای سبحان ترخیصاً حلال فرمود. اهل لکم لیلت الصیام رفسوا الی نسائکم، منتها خدای سبحان در همه این امور اون راز گرایش های تکوینی را بیان میکنه. میفرماید به این که مرد طبعاً به سمت زن مائل است و زن هم طبعاً به سمت مرد مائل است، مثل این که انسان طبعاً به سمت قضا مائل است، به قضا علاقمند است، اما هیچ کدام از اینها هدف نیستند، اینها وسیله. انسان اگر غذا نخورد میمیرد و این نظام نمیماند، و غذا خوردن رنج دارد، چون انسان مثل حیوان نیست که سفره غذایش همه جا آماده باشد، که تحصیل غذا رنج دارد و این رنج را انسان بدون مزد تحمل نمی کند. لذا خدای سبحان یک مقداری مزد کارگری در دهن او قرار داد که این غذا را با لذت می خورد و اگر از این خوردن لذت نمی برد به دنبال تحصیل غذا نمی رفت و می مرد. این یک چند لحظه لذتی که در فضای دهن اوست قبل از فرو بردن، این مزد کارگری انسان غذا خور است. یک انسان حکیم می داند که این لذتی که به دهن او بسته است فقط این مزد کارگری اوست. یک انسان غیر عاقل نمی داند، لذا سعی می کند بیشتر بخورد. او نمی داند که این لذت برای آن است که به منزله مزد این کارگر است. خب انسان می گوید من این همه زحمت بکشم که چی؟ یک انسان عاقل می گوید من اگر لذتم نبرم غذا می خورم برای این که باز زنده بمانم. لذا به فکر لذیذ و چرب و گرم نیست، به فکر همون تأمین سلامت است. دیگری چون نمیداند اصلا برای چی دارد غذا میخورد، به فکر همون لذت چند لحظه است، یعنی همین که در فضای دهن است قبل از اینکه فرو برود، همین چند لحظه، و این مزد کارگری یک انسان است. لذا خدای سبحان به این نکته ها اشاره میکند که غذا خوردن برای لذت بردن نیست و هزارها فواید دارد، به اون فواید اشاره میکند که فعلا بحث در اون خوردن نیست. در مسئله زناشویی این چنینه، انسان هم خودش باید بماند و هم نسل را باید حفظ بکنه. حفظ نسل یک کار سنگینی است، تولید نسل، پرورش نسل یک کار بسیار دشواری است. خب این همه رنج را انسان چرا تحمل بکنه؟ مزد این کارگری سنگین را خدای سبحان در اون لذت های چند لحظه قرار داد. چه اینکه پرورش اولاد یک کار بسیار سنگینی است، خب کدام انسان است که این همه خستگی را بر خود تحمل کند؟ مزد اون کارگری را خدا عاطفه قرار داد. مادر خیال میکند علاقه به فرزند یه امر نهایی است و هدف نهایی است، او نمیداند این مزد کارگری است. تربیت اولاد برای چیز دیگر است، تولید نسل برای چیز دیگر است. خب پدر که باید این رنج را تحمل بکند در قبال این کارگری های توان فرسا چی به او میدهند؟ یه مختصر لذت. مادر که اون همه رنج را تحمل میکند چی دریافت میکند؟ یه مقدار عاطفه. این گونه از امور همه ابزار کارن، مزد کارن، وگرنه هدف چیز دیگر است. لذا خدای سبحان وقتی مسائل زن و شویی میرسد میگوید زن برای اون نیست که مرد لذت ببرد. زن برای دو نکته اساسی است، یکی این که خود همسر با او بیارمد، دوم این که نسل آینده تأمین باشد. لذا هر وقت سخن از زناشویی است یا به هر دو نکته اشاره می کند یا به یکی از این دو نکته. در این آیه محل بحث می فرماید که اهل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. فرق قرآن با کتب دیگر و فرق بین معرفت قرآنی با علوم دیگر این است که علوم دیگر این آیات قرآن را و احکام قرآن را تجزیه می کنن، اون قسمت های علمی را می گیرن، به اون نکات اساسیش کاری ندارن، چون علم اونها فقط به همون مایه های علمی قرآن بسته است. مثلا در فقه فقط همین مقدار محل بحث فقیهان است که لیله صیام رفث حلال است، اما رابطه زن و شوهر چیست؟ هن لباس لکم و انتم لباس لهن. این دیگه در فقه نیست. نظیر همون کتب علیکم الصیام که قبلا بحثش گذشت، اون چی که در فقه مطرح است کتب علیکم الصیام است، اما لعلکم تتقون دیگه تو فقه نیست، این بحث فقهی نیست، میفته تو بحث اخلاقی و معارف دیگر. یا کتب علیکم القصاص، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، این در بحث قصاص فقه مطرح است، اون لعلکم تتقونش دیگه مطرح نیست، اون کاری به بحث فقهی ندارد. و همچنین بحث های دیگر. در این کریمه فرمود رابطه زن و شوهر رابطه پوشاک است، هر دو پوشاکن، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. یعنی زن و شوهر آبروی یکدیگر را حفظ میکنن. نه به مرد میتوان گفت که رفس و میل نداشته باشه و نه میتوان جلوی این میل او را باز گذاشت، بلکه باید او را بست، مثل این که لباس میبندد انسان را. لباس یه پوشاکی است که انسان را حفظ میکند، ولی اعضای بدن با خود لباس در تماس هستند، با بیرون لباس در تماس نیستند. فرمود اگر از نظر اعمال غرایز است که هن لباس اون نکن، از لباس بیرون نیاید، در همون محدود لباس تماس غرایز داشته باشید. این یک نکته و یک مسئله. از این بالاتر، همونطوری که لباس آبرویتون را حفظ می کند، زن و مرد حافظ آبروی اجتماعی یک دیگرند، این دو. و همونطوری که لباس انسان را در سرد و گرم حفظ می کند، زن و مرد یکدیگر را در حوادث روزگار و در سرد و گرمی روزگار حفظ می کند. سه، و همون طوری که رابطه لباس و لابس یک رابطه تنگاتنگی است که بیگانه راه ندارد، رابطه زن و شوهرم به شرح ایزن که بیگانه راه پیدا نکنند، اسرار از خانه بیرون نرود. اینا نکاتی است که در تعبیر هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن آمده است. و یکی از بهترین وجه تشبیه همون آرامشی است که انسان پوشنده دارد. یک انسانی که پوشاک دارد آرامیده است. و خدای سبحان فرمود زن لباس است اونطوری که شب لباس است. این تعبیر لباس را درباره شب هم کرد، فرمود شب لباسی است برای شما که شما را در بر میگیرد و میپوشاند. خب شما را در بر میگیرد و شما را میپوشاند، یعنی شما فقط پیکرتون پوشیده میشود یا جانتون هم آرامش میگیره. فرمود شب همونطوری که لباس است و جعلن اللیل لباسا، شب در اثر خاموشی به تاریکی مایه آرامش شما هم هست. و اگر زن لباس مرد است، تنها بدن او را نمی پوشاند، جان او را هم آرام می کند. لذا تعبیری که در باره شب آمده است که شب هم لباس است و هم سکن، در باره زن هم آمده است که زن هم لباس است و هم سکن، که لتسکنوا الیها، آرامش پیدا کنید. این چهار نکته در باره لیل و در باره زن و شوهر آمده است. یکی این که هم لیل لباس است و دیگری این که لیل سکن. سوم این که هم زن لباس است، چهارم اینه که زن سکن. یعنی آرامش مرد را زن تعیین میکند، یعنی زن آن است که این چنین باشد، مردم آن است که این چنین باشد. خب هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن دارای نکات فراوانی است که بعضی از اونها اشاره شد، اما برجسته ترین نکته همون آرامش است. در سوره مبارکه روم وقتی جریان همسرها را ذکر می کند، آیه 21 سوره روم این است، می فهمد و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اصولا اون لغت فسهایش این است که بگوین زوج نه زوجه. در قرآن کریم بر زن زوجه اطلاق نشده، زوج است. هم مرد زوج زن است، هم زن زوج مرد. زیرا اگر زن در کنار مرد قرار بگیرد می شود زوج. اگر فرمود اتقوا الله الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، یعنی از همون نفس واحده همسرش را آفرید، که از حوا علیه السلام به زوج یاد کرده است. از حوران بهشتی به عنوان ازواج یاد می کند، نه زوجات. فرمود برای بهشتیا و لهم فیها ازواجون متحرتون، زنان پاکستن. از زنها به عنوان ازواج یاد می شود، نه زوجات. ازواج افسه از زوجات است، زوج افسه از زوجه است. گاهی در تعبیرات برای فرق بین زن و مرد میگن زوج و زوجه، ولی معمولا در قرآن کریم از زنها به عنوان ازواج یاد میکند. فرمود و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، تا بیارمید. معلوم میشود اون ارتباطی که زن و شوهر با هم دارند تأمین رفاه و آرامش است. همون تعبیری که در باره لیل شده است در باره زن هم به همین صورت تعبیر شد. در سوره مبارکه فرقان آیه 47 فرمود و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا، شب را برای شما لباس قرار داد. در حالی که در بعض از آیات دیگر از شب به عنوان سکن یاد کرده است، نظیر اون چه که در سوره یونس آیه 67 آمده است همود هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه. خب یه آرامش نسبی در شب نصیب انسان هست، پس همون طوری که فرمود لیل لباس است و این را توضیح داد که چگونه لباس است، فرمود سکن است، درباره زن و شوهر هم این چنین فرمود. فرمود زن لباس است و نحوه لباس بودن زن را در سوره روم تشریح کرد که سکن است، یعنی او باید طوری باشد که مرد به دیدار او بیارمد. متقابلا مردم نسبت به زن این چنین است. خب این یک وظیفه فردی است نسبت به یکدیگر، اما وظیفه زن و شوهر نسبت به نسل آینده چیست؟ پس معلوم شد زن و شوهر برای اعمال غرایز نیست، و اون اعمال غرایز مزد کارگری کارگر است. غرض اساسی تأمین آرامش است نسبت به خودش. خب نسبت به آینده چه نقشی دارد؟ فرمود نسبت به آینده زن مزرعه است. اگر فرمود نساؤکم حرث لکم، یعنی زن آن است که هم شوهر بالفعل را و هم فرزند بالقوه را در نظر بگیرد. این باید حرس و مزرعه باشد. خب اگر او را خدا هم سکن قرار داد و هم مزرعه، وظیفه مرد این است که در مسکن ساکن باشد، جای دیگر نرود، و وظیفه مرد آن است که در مزرعه خود کشت کند نه در جای دیگر اولا، و مزرعه خود را هم هدر ندهد، کشت سالم بکارد و بذر سالم بپاشد ثانیا. لذا هم مزرع بودن زن را به لحاظ نسل آینده بازگو کرد و هم شوهر را به عنوان باغبان این مزرعه و کشاورز این مزرعه هشدار داد. همون بذر خوب بپاش. اونجا که سخن از مزرعه بودن زن است در همین سوره مبارکه بقره می‌فرماید به این که نساؤکم حرث لکم، آیه 223 نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم اما وقدموا لانفسکم، به فکر نسل آینده باشید که به دردتون بخوره. نظیر این که به ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، به فکر کار خیر باشید، یک تقدیم خیری در نظرتون باشد. وقدموا لانفسکم، برای خود اقدام کنید، برای خود پیش فرستی داشته باشید، به این فکر نباشید که هوس را تأمین کنید، و به این فکر نباشید که فقط مزرعه را بذرافشانی کنید، به این فکر باشید که در مزرعه بذر سالم بپاشید. پس نه تنها به فکر مزرعه باشید و او را مزرعه بدانید و بذر بپاشید و به فکر اطفاء غریزه نباشید، بلکه به این فکر باشید که بذر سالم بکارید. شریک نگیرید، نبادا کسی و شارکم فی الاموال و الاولاد باشد، او مواظب از شریک ولد باشد، او در مزرعه راه پیدا میکند. گفتن اگر کسی با عیالش برای اطفای غریزه که روز در اثر دیدن یک نامحرم کنار آمد، اون ولد کسی است که شارکن فی اولاد بدون بال او. خب پس اگر چون که خدای سبحان این خطر را هشدار داد، همون به شارکهم فی الاموال و الاولاد، معلوم می شود اگر کسی در این مزرعه دقیق نباشد، اون شریک یا همه بذره یا مقداری از بذره در این مزرعه می پاشد، یا همش می شود مال او یا بخشی از او می شود مال او. و در هر دو حال خدای سبحان یه انسان غیر موحد را قبول نمی کند. خدا مثل سایر شرکا نیست که بگوید خب درصد من هرچی شد به من بدید، که همه شرکا سهم خودشون قبول دارن، اما خدا همونطوری که خود شریک ندارد، عمل شریکان را هم قبول نمی کند. وقت ما کان لله و یسر لله شرکاهم، همون خدا یک موجودی نیست که کار شریک داره قبول بکند، که یه قدری مال خدا یه قدری مال غیر خدا. الا لله دین الخالص، اگر 100% مال او شد قبول میکند. این چه این نیست که اگر 99% مال خدا بود 1% ریا بود خدا را قبول کند، که بگوید بسیار خوب بعد به اندازه 99% به شما پاداش میدم، که این با 100% لله باشد. اگر کار شریکی را خدای سبحان میپذیرفت که نمیفرمود ما کار شریکی را قبول نمیکنیم. خب اگر عمل شریکی قبول بود که ریا یه بخشش قبول بود، چرا اصلا ریا مبتلا عمل است و عمل ریایی اصلا مقبول نیست؟ برای اینکه خدا فهمون لله دین الخالص. و اگر فرزندی اینچنین بود، شیطان در تحقق او شرکت داشت، خب او نمیتواند عبد صالح اله باشد. لذا در همین آیه سوره مبارکه بقره فرمود معلوم شد که زن برای اتفای غریزه نیست که فقط مرد رو تأمین کند. زن رابطه بین گذشته و آینده است برای تأمین نیازهای همسر است به عنوان مسکن، و تأمین نسل آینده است به عنوان مزرعه. و همونطوری که ساکن باید در مسکن خود بیارمد و سکونت پیدا کند و سکینه داشته باشد، نبی سکینه، حارس هم باید در محرس و مزرعه خود بذر بپاشد، به فکر اتفاع غریزه نباشد، اونم چه بذری؟ بذری که تقدمه الهی باشد. همون و قدمو لنفسکم، به این فکر باشید که برای خودتون یک کاری انجام بدی. خب این فرزند صالحی که ید اول ابی، این نظیر ما تقدمو لنفسکم من خیر تجدو و عند الله است. اینا را تقدمه میگویم، گرچه این ولد صالح بعد از پدر هست، ولی اون پدر کارش قبلا کرده. خدا فرمود این پیشفرست شماست. شما یه مدرسه میسازید یا کتاب مینویسید یا راه احداث میکنید یا فرزند صالح تربیت میکنید، همه تقدمه است، گرچه او بعد از شما میماند. خب اگه کسی مسجد ساخت، این تأخیر است یا تقدیم؟ مسجد بعد از او هست، هنوز مسجد رو افتتاح نکردن که نماز بخواند، به اون بانی مسجد مرد، این کار تأخیر است یا تقدیم؟ این تقدیم است، تأخیر نیست. فهمود بهرش بعد ظهور میکند، ولی پیشفرست شماست. در این کریمه فهمود شما پیشفرست داشته باشید. و قدمو لانفسکم، بعدم میفهمد ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدو عند الله. در این آیه محل بحث هم در چند جمله بعد فرمود به این که اگر زن لباس شماست و شما لباس زنید، و خدای سبحان میدانست که اگر در شب ماه مبارک رمضان رفس را احلال نکند، عده‌ای به حرام مبتلا میشوند، حل آنه باش روحنه. این امر در مقام توهم حضر است، لذا مفید وجوب نیست، فقط ترخیص ازش استفاده میشود. خب حل آنه باش روحنه یعنی فقط به فکر اتفاع غریزه باشی؟ نه. و به تقو ما کتب الله لکن، اون چرا که خدا برای شما نوشت اون رو بگیری. خدا برای انسان مشخص کرد که از چرا صاحب فرزندان صالح بشود، برای انسان مشخص کرد که از چرا دارای اولاد مؤمن با تقوا بشود، همون به سراغ اون باشی. و به تقو ما کتب الله لکم، این دیگر تو کتاب های فقهی نیست، نظیر کتاب های فلسفی و عقلی هم همین طور است. یه برهان را که خدای سبحان اقامه می کند، اون برهان در کتاب های عقلی است، اما اون لعلکم تتقون لعلکم تفلحون، اون مسائل اخلاقی دیگر در کتابهای حکمت نظری نیست، اون تو کتابهای حکمت عملی است. این قرآن است که نور است، نه تنها علم، یعنی یه مطلب عقلی یا فقهی که بیان میکند در کنارش اون نورانیت که ضامن اجراست اونم ذکر میکند. یک حکم فقهی، یک حکم اخلاقی، یه دستور فرعی، یه دستور اخلاقی. در اونجا فهمود رفس حلال است، اما هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن. بعد فهمود فلانه باش روحن ربطقو ما کتب الله لکن. این هشدار بان است که زن یه رسالت و مأموریت دارد که مسکن خوب و آرام بخش خوبی برای همسرش باشد، به بالعکس رسالت دیگرش آن است که یک مزرعه خوب باشد برای فرزندان صالح که از او نشأت بگیرند، او یک شجره طوبایی باشد. خب پس این که فرمود احل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم، هشدار داد که این کار غریزه جنسی این هدف نیست، این در حیوانات دیگر هم هست. اون چی که برای انسان مطرح است این است که هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، این نسبت به یک دیگر مزرع بودن نسبت به نسل آینده. اونگاه سر این نکته را بیان فرمود که چرا در شب ماه مبارک رمضان رفث حلال شده است. فرمود برای این که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خدا می دانست که اگر این کار را بر شما حلال نمی کرد شما خیشتندار نبودید، به حرام می افتادید. برای اینکه به حرام نیفتید و به خود خیانت نکنید، خدای سبحان در شب ماه مبارک رمضان یا شبی که فردای او روزه می گیرید ولو غیر ماه مبارک باشد، این عمل را برای شما حلال کرده است. این نشان می دهد که عده‌ای مبتلا بودند و یک سیره مستمره بود که خداوند با فعل مضارع یاد کرد. همون خدا می دانست که شما به خودتون خیانت می کردید و می کنید، هم شامل گذشته می شود هم شامل حال، یعنی الان هم همین نکته است. الان هم اگر رفث در لیله صیام حلال نباشد عده‌ای به حرام می افتند و اگر کسی معصیت کرد به خود خیانت کرده است در حقیقت. حتی اون جایی که انسان حکم الله را عمل نمی کند به خود خیانت می کند. لذا وقتی خدای سبحان از مشرکین و کفار و معصیت کارها یاد می کند می فهمد به این که اینا خودشون به خودشون ظلم کردن، اونا به خودشون ستم کردن، چون اگر خدا غنی عن العالمین است که نمی شود به خدا ستم کرد یا به خدا خیانت کرد. این که فرمود لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم، به خدا خیانت نکنید یا به پیغمبر خیانت نکنید، در حقیقت انسان به خودش خیانت میکند، به خودش آسیب میرساند، یعنی چیزی از خدای سبحان کم نمیکند. در این کلمه فرمود خدا میدانست که شما به خود خیانت میکنید، لذا فتاب علیکم و عفا عنکم، خدا توبه کرد بر شما و عفو کرد. توبه که نسبت به خدای سبحان داده می شود دو قسم است، یه توبه ابتدایی است یه توبه انتهایی. توبه یعنی رجوع. توبه ابتدایی آن است که فیض خدا منعطف بشود، شامل حال انسان بشود تا انسان را بیدار بکند و انسان بیدار شده تصمیم بگیرد که در باره گناهان کرده چه کند. وقتی تصمیم گرفت و پشیمان شد و نسبت به آینده مصمم شد که این گناه را نکند، می شود توبه عبد. وقتی عبد توبه کرد یعنی رجوع کرد از مخالفت به موافقت، از معصیت به اطاعت، بار دیگر خدا توبه می کند، یعنی لطف خدا بر می گردد شامل این انسان می شود و توبه او را می پذیرد. والحمدلله رب العالمین.